حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودید. همکنون رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران از بریتانیا و همچنین حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان با ما خواهند بود. البته به سراغ آقای تقی‌زاده میریم که همکنون هستند در کانال ما. آقای تقی‌زاده، روی کرد کلی آقای روحانی رو در این سخنرانی چگونه دیدید؟ با توجه به اینکه ایشون اشاره‌ای هم داشتند به سخنرانی سال گذشته‌شون و اینکه در اون سخنرانی هم اگر خاطرتون باشه طرح مبارزه با خشونت و افراطی‌گری رو داده بودن، ارائه داده بودن در مجمع عمومی سازمان ملل، این بار چه نکات تازه‌ای این سخنرانی داشت؟
اول اجازه بدید یک تفاوت اصولی رو بین سخنرانی امسال و سخنرانی سال گذشته آقای روحانی بهش اشاره بکنیم. سال گذشته تقریبا تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی معتبر دنیا با انتظار یک تغییر بزرگ در ایران سخنرانی آقای روحانی رو پخش میکردن، در حالی که امسال با بی‌اعتنایی عمومی نسبت به اون برخورد کردن.
البته آقای تقی‌زاده، من این رو خاطر نشون بکنم، چون شما گفتین شبکه‌های بین‌المللی، بد نیست که اشاره بکنید کدوم شبکه‌ها، چون برخی از شبکه‌های بین‌المللی به صورت زنده این رو پوشش دادن، از جمله تلویزیون بین‌المللی الجزیره و همچنین CNN این رو پوشش دادن. کدوم شبکه‌ها منظور نظرتونه؟
شبکه فاکس نیوز و همینطور شبکه BBC ورلد و شبکه‌های داخلی همین سخنرانی رو پوشش می‌دادن. ولی امسال هم سخنرانی از بی‌نظمی قابل ملاحظه برخوردار بود و هم پوشش سال گذشته رو به اون صورت نداشت. به نظر من در یک نگاه کلی آقای روحانی گردش تند به راست رو در سخنرانی امسالش در مقایسه با سخنرانی سال گذشته نشون داد. ایشون دقیقاً تکرار کرد سخنی رو که سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در اتهام وارد کردن به غرب مطرح کرده بود و کشورهای مثل بریتانیا و آمریکا رو متهم کرده بود به اینکه در زاییدن داعش و متولد کردن این گروه خشونتبار نقش مستقیم داشتند، در حالی که همزمان رئیس دولت ایران با رئیس دولت بریتانیا در حال گفتگوی دوستانه بود. به نظر من گروه‌های دستراستی و عوامل اصولگرا در داخل حاکمیت تأثیر زیادی در تدوین سخنرانی آقای روحانی داشتند و در اون کمتر روی سازش دیده میشد. تکیه اصلی سخنرانی به مسائل خارجی ایران بود، به مسائل مربوط به داعش. شاید آقای روحانی تلاش میکرد از جوی که الان در غرب وجود داره برای مقابله با تروریسم در افکار عمومی استفاده بکنه و بگه ایران آماده کمک کردن به ائتلافی است که علیه داعش میتونه شکل بگیره و نارضایتی خودش رو از نبودن در این ائتلاف نشون داد. آقای روحانی همینطور اشاره کرد که سال گذشته با پیام مقابله با خشونت به مجمع عمومی سازمان ملل آمده، ولی افکار عمومی دنیا به خصوص مردم در داخل ایران به یاد دارند که در فاصله یک سالی که آقای روحانی ریاست دولت رو به عهده داشته، این خشونت در داخل کشور آمار رو به افزایشی رو نشون میده. میزان اعدام‌ها در داخل ایران به مراتب بیشتر از سال قبلی بود که آقای روحانی هنوز دولت رو به دست نگرفته بود. آیا این توصیه پرهیز از خشونت فقط برای کشورهای خارجی است یا نماینده‌ای که از یک کشور عازم مجمع عمومی سازمان ملل هست بایستی انعکاس اعتدال رو در داخل کشور خودش هم داشته باشه؟
آقای تقی‌زاده، اجازه بدید چون آقای حسینی فرد هم با ما هستن و وقت بسیار محدوده، به آقای حسینی فرد هم مراجعه کنم و نظر ایشون رو هم بدونم. آقای حسینی فرد، خب بخش اعظمی از سخنان رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد متمرکز بود بر مسائل منطقه‌ای از جمله مسئله مبارزه با گروه خلافت اسلامی. شما این محتوای سخنرانی ایشون رو چگونه دیدید با توجه به سخنرانی‌هایی که نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط داشته و همچنین رئیس جمهوری آمریکا داشته؟ چه نکات بارز این سخنرانی داشت؟ چقدر نزدیک بود به سخنان اونو، چقدر همدلانه بود با در اصل مواضع اونها و چقدر فاصله می گرفت؟
میشه گفت سخنرانی بیشتر بعض و خطابه شد این سخنرانی آقای روحانی و بیش از اینی که حاوی را حلایی باشه دائم به طرح اتهامای قرازن واقعی یا غیر واقعی علیه کشور غربی به اصطلاح خلاصه شد. در نظر بگیریم اینه که غرب به هر صورت نقشی داشته، سیاستاش بی تأثیر نبوده، همون طوری هم که آقای روحانی اشاره کرد ولی اینی که تمام مسائل را آقای روحانی به این سیاست ها ربط داده، از اون بر خود کشورای منطقه سیاست هایی که با هم داشتن در قبال هم با یکدیگر، اینها رو در سایه قرار میده. در نظر بگیریم که ظرف همین 7-8 سال گذشته، خب آمریکایی‌ها از عراق رفتن بیرون، اونطوری که ایران میخواست با شادی هم استقبال کرد که نیروهای آمریکایی از عراق برن بیرون. خود دولت عراق امروز خواهان اون شده که دوباره آمریکایی‌ها برگردن. اینکه آقای روحانی اعلام میکنه که ما خودمون باید ابتکار عمل در دست بگیریم که از بیرون کسی نیاد، خب باید دید که چرا تو منطقه نمیتونن اینا خوب عمل بکنن. آیا سیاست 8 سال دوره آقای احمدی نژاد کم تأثیر داشت در اینکه تنش در منطقه افزایش پیدا بکنه، سیاست های ایران به خصوص با کشورهای دیگه منطقه رو به تنش بره، رو به بسیار سردی بره، مسائل هولوکاست رو مطرح بکنن که اونی که قطار هسته‌ای اصلا ترمزش بریده بیش از پیش کشورهای عربی رو بترسونه، اینها هم خب آقای روحانی اگر مد نظر قرار میدادن اون موقع شاید یک تحلیل متعادل تری در میومد که نقش و سهم هر کسی در این وضعیتی که در منطقه هست چیه و چقدر باید همدیگر رو متهم بکنن. از این جهتش به نظر میاد که حرفایی که زده شد واقعش اینه که هم در تحلیل اوضاع و اینکه جنبه ها و اینکه تقصیر هر کسی چقدره یه مقدار نامتعادل بود.
اما یه مسئله هم آقای حسینی بد نیست بهش بپرزین که آقای روحانی خیلی مشخص از کشوری نام نبردن جز در یک جا به اسرائیل اشاره کردن، یعنی منظورم کشورهای غربی رو مشخصا ازشون نامی نبردن، و در لحنشون شما چه چیزی رو دیدید؟ چون به ظاهر در برخی از مواقع احساس میشد که ایشون از لحن ایهامگونه استفاده میکنن، مثل جایی که اشاره کردن به طور نامشخص به اینکه بعضی از سازمانهای اطلاعاتی تیغ را به دست زنگی مس دادند.
بله درسته، یعنی اینی که به هر صورت اسم کشور مشخصی برده نشد یک بخشی از این بود که لحن تا حدودی نمیخواست آنچنان تهاجمی بشه، ولی در مضمون همونطوری که گفته شد صحبت همین بود که دیگران متهم بشن در وهله اول و بشینن در کرسی اتهام. در نظر بگیریم که کل این که مسائل رو به حمله آمریکا به عراق و افغانستان ربط داده بشه، پای جنرال ها به منطقه کشیده بشه، دیپلماسی از بین میره و اینا، درست کاملا، ولی همونطوری که گفته شد اینی که خود منطقه، کشورهای منطقه و از جمله ایران نتونستن سیاست های درستی پیش ببرن که خودشون مسائل خودشون حل بکنن، خودشون در چارچوب یک امنیت دست جمعی وضعیت باثباتی رو تو منطقه ایجاد بکنن، به جنگ نیابتی علیه همدیگه بپردازن، اینها هم اگر آقای روحانی و کل مقامات جمهوری اسلامی بهش توجه بکنن اون موقع شاید درک واقعی تری ایجاد بشه، پیش از پیش بتونه در منطقه تعامل ایجاد بشه. گرچه سیاسته که خب ظرف این یک سال پیش رفته در این جهت هستش در مجموع، ولی کار زیاد داره این که این سیاست به نتیجه برسه و به ثمراتی به بار بیاره. در نظر بگیریم که همین الانش در عراق، در سوریه، واقعیتش اینه که بیش از پیش ایران و کشورهای منطقه هم که باید بشینن حل بکنن و این ثبات امنیت رو برگردونن به منطقه، دست از این جنگ نیابتی و اینکه مردم کشورهای دیگر قربانی سیاستاشون بکنن بردارن و تو چارچوب یک تعامل منطقه‌ای به راه حل برسن. توی این موارد آمریکا و این کشورهای دیگه نه اینکه تأثیر ندارن، دخیل نیستن، ولی آنچنان نقش عمده رو خود کشورهای منطقه هم توی گفت شد بازی میکنن.
اما آقای تغیزاده، به مسئله هسته‌ای هم آقای روحانی اشاره‌ای داشتند، خب صحبت‌هایی رو مطرح کردن که پیشتر هم از ایشون و سایر مقام‌هایی که در مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درگیر هستند ما این رو شنیده بودیم، این که راه حل موضوع هسته‌ای ایران تنها مذاکره است. اما در یک جایی ایشون سخنی رو مطرح کردن که شباهت داشت از نظر فرم چینش واژه‌ها به صحبت‌های باراک اوباما، و ایشون گفتن این قضیه و رسیدن به توافق منظور نظره فرصتی برای غربه، در صورتی که آقای اوباما هم در جایی گفته بودن که این فرصتی تاریخیه برای ایران اگه خاطرتون باشه. آیا به این نحو به نظر شما آقای در اصل حسن روحانی میخواستن پاسخ آقای اوباما رو بدن که دیروز اشاره کرده بودن که این فرصتیست برای ایران؟
عملا هر دو رئیس کشور از دولت از یک نکته صحبت میکنند، ولی اختلاف در این است که طرف گفتگو خود اون کشور صحبت کننده نیست، بلکه طرف متقابله، یعنی انتظار کشور متقابل به تن دادن به تقاضاهای یکی از دو طرف گفتگو و این انتظاراتی که بین دو طرف همچنان وجود داره و هنوز بر نیامده، یعنی ایران قادر نیست انتظارات آمریکا رو بر بیاره و آمریکا فکر میکنه این فرصت تاریخی در اختیار ایرانه و اونه که باید انتظارات آمریکا رو بر بیاره. ولی نکته‌ای که در صحبت‌های آقای روحانی بود و باید به اون توجه زیادی کرد این است که آقای روحانی هم تکرار کرد و این تکرار انتظاراتی است که به خصوص قانونگذاران آمریکا از مذاکرات جاری دارند. گفته شد در مهلت محدودی که وجود داره، مفهوم این صحبت این است که گفتگوها از 24 نوامبر به بعد نمیتونه ادامه پیدا بکنه و 24 نوامبر نقطه پایان این مذاکرات خواهد بود. آیا بعد از 24 نوامبر دو کشور توافق میکنن به پیدا کردن چارچوب تازه‌ای یا اینکه چالش‌ها دوباره آغاز خواهد شد؟ این رو بایستی به انتظار هفته‌های آینده بمونیم تا بدونیم از این فرصت تاریخی که دو طرف دو قدرت اصلی مذاکره کننده از اون یاد میکنن به چه نحو میخوان استفاده بکنن.
یه مسئله دیگه هم که بود، من پیشترم گفتم که مثلا رئیس قوه قضاییه گفته بود که نباید خدایی ناکرده این تلقی ایجاد بشه که ملت ایران از تحریم ها خوف دارند، اما آقای روحانی در صحبت خودش یه گوشه چشمی هم داشت و گفت که اگر به توافق رسیده نشه هزینه های دو جانبه به ویژه هزینه های اقتصادی منظور نظر ایشون بود اینها بالا میره و ایشون این عبارت رو هم به کار بردن، مذاکره و تکریم و نه منازعه و تحریم. تا چه اندازه فکر میکنید که این بخش از سخنان آقای روحانی نیم نگاهی هم به داخل ایران داشته و تا چه اندازه میتونه اون چیزی که برآورده، یعنی نظر نیروهای داخل ایران رو هم در از تایید کنه یا برآورده کنه؟
طرف اصلی صحبت آقای روحانی در این مذاکرات طرفهای خارجی بود و همونطور که گفته شد بسیار با تندی و لحن خطاب و موعظه با اونها صحبت شد، ولی نیم نگاهی هم به جریانهای داخلی داشت. اشاره آقای روحانی به قبول این موضوع که دو طرف از این وضعیت زیان می‌بینند، قبول تلویحی این نکته است که اعمال تحریم ها زیانهای سنگین اقتصادی به ایران وارد کرده و آقای روحانی به عنوان رئیس دولت مایل به نوعی این بن‌بست رو بشکنه و مذاکرات رو از وضعیت فعلی خارج بکنه. این در تقابل با اظهاراتی است که آقای لاریجانی عنوان میکنه و معتقده که در زیر فشار تحریم ها ملت ایران سر خم نخواهند کرد. به نوعی باز و به گونه نشانه نبودن هماهنگی کافی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی است.
آقای حسینی فرد، یک سوالی هم میون پیش میاد. آقای روحانی اشاره کردند به مسئله تحت عنوان پروژه ایران هراسی. تا چه اندازه با توجه به توضیحاتی که ایشون دادن در این خصوص این مسئله میشه گفت که عینیت داره؟
خب شاید در حال حاضر این یه مقدار ابعادش واقعا کاهش پیدا کرده، به خصوص ظرف این یک سال سیاست متعادل تری که در ایران پیش رفته، ولی اگر ایران هراسی شکل گرفته و مثلا مبناش به وجود اومده، بازم برمیگرده به نوع شعارها، سیاستها و راهبردهایی که در خود تهران تنظیم شده یا عنوان شده. همطور که اشاره شد در 8 سال گذشته خود مقامات جمهوری اسلامی، یعنی مخالفان آقای احمدی نژاد، موقعی پای صحبت پیش میاد خودشون اشاره میکنن که کشور چه ضرباتی خورده از این نوع سیاستی که ظرف این 8 سال پیش رفت، به خصوص در عرصه منطقه‌ای، در عرصه بین‌المللی. طبیعیه که اون کشورهایی هم که آنچنان نخوان با ایران کار بکنن، به هر صورت مشکل دارن با ایران، روی یک همچین شعارهایی سوار بشن و پیش از پیش این ایران هراسی رو ابعاد بدن، بزرگ بکنن. میخوام این عرض بکنم که خود این مسئله از درونه، یعنی ریشش در یک جایی بوده که تونستن بعد یک بستری این ایران هراسی شکل بگیره و در رابطهش بسیار تبلیغات بکنند. حالا اینی که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی به خصوص در چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی بتونه سیاست‌ها رو متعادل بکنه که بیش از پیش به این بستر از بین بره باید دید، ولی تا به امروز خب ببینیم که خیلی کند پیش میره این روند و فرایند، هم در زمینه هسته‌ای. البته خب اگر حل بشه مسائل، همونطور که روحانی هم اشاره کرد، طبیعیه که در منطقه بیش از پیش میشه یک حسی از حسن اعتماد، از اعتماد متقابل تعامل ایجاد بشه ولی پروسه دشواریه و همچنین در مسائل مربوط به روابط خود کشورهای منطقه، در مورد مسائل عراق، در مورد مسائل به خصوص سوریه، اینه که چجوری این کشورها در کنار هم دست از این به اصطلاح زیاد خواهیشون تو منطقه بردارن، اینه که بخوان هژمونی اعمال بکنن حلال شیعه و به اصطلاح قدرت سنی.